وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش از خداوند می خواهیم که ما را در مسیر خودش هر لحظه یار و یاور باشد. یک چند جمله مونده در بحث گذشتمون که دعای ابو حمزه سوانی بود تا برسیم به اول مطلب. اول مطلبش حدود 400-500 بعد که انتل فائل و لما تشا هست اونجاست که به اینجا رسیدیم، دیگه تعطیل میکنیم تا آینده خدا چی بخواد. ولی تا اونجا رو این 3-400 رو طبق معمول همون یک شنبه ها یه توضیحات مختصری خدمتتون عرض میکنم تا این بحث تموم بشه و بعد انشالله بازی موضوع دیگری رو اگه لازم شد، اگرم نشد که حالا باز مثل سالهای گذشته ببینیم چی پیش میاد. به اینجا رسیدیم که و ایو جهلن یا رب لا یسعه جودک و ایو زمان اطول من اناتک. گفتیم در جلسات پیش از این که بنده خدا که در حقیقت بندگی متمحض شده، پاک شده، خالص شده، هیچ نشانی و ویژگی ندارد جز بندگی. میدونید که بندگی قطع نظر از اون سخنی که از امام صادق گاهی یادآوری کردم، میدونید که بنده یعنی آن که فقیر محض است، نادار محض است، از خودش هیچ ندارد، نه ذاتی دارد، نه کمال ذاتی دارد، نه صفت ذاتی دارد و نه فعل، هیچ از خودش ندارد، نشکم فقیر مطلق. اگه کسی ذات داشته باشه این فقیر نیست، یه چیزایی داره. اگه کسی صفتی داشته باشه این یه چیزی داره. اگه کسی فعلی داشته باشه این یه چیزایی داره. اون فقیری که در مقابل غنی هست، حداقل یه جمله رو اینجا خدمتتون عرض کنم که گاهی گفته میشه آخه اینا عین فقرن، والون که قرآن گفته فقیرند. فقیر یعنی ذاتی که دارای فقر است، پس یه ذاتی هست فقیر هست، یه چیزایی کم داره. این جمله نیست، هم حق همونی که گفتم که این فقیر یعنی اون که عین فقره، اصلا وجودش یعنی فقر، نه کسی که فقیر است، نه کسی که چیزی ندارد، کسی که آن کس بودنش هم عین نداشتن هست. این از کجا به دست میاریم؟ بعد نظر از دلایل خاص خودش یا روایاتی که داریم، همین آیه کریمه رو که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. انسان فقیر است و خدا غنی. فقر انسان در مقابل غنای خداست. غنای خدا مطلق است، فقر غیر خدا هم مطلق است. این تعبیر رو در یه جای دیگر مشابهش رو داشتیم در اون آیاتی که مربوط به روز قیامت بود که درباره حسنه صحبت کردیم. گفتیم من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که حسنه داشته باشد، نیکی و زیبایی داشته باشد، از فزع، جزع، سعقه، مرگ و نابودی در اون جای خاص خودش در امان است. همه اگر میترسن اون نمیترسد، همه فانی میشوند اون فانی نمیشود، همه دوچار مرگ میشوند اون نمیشود. اون حسنه چه بود؟ از نقطه مقابلش استفاده کردیم، گفتیم یه جمع دیگری هستن که و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. کسانی که سیئه دارن، ناشایستگی دارن، بغض دارن، زشتی دارن، اینا با سر به جهنم میروند. اونجا هم به اشاره گفتیم که یه جمعی هستن وارد جهنم میشوند، یه جمعی هستن که با سر به جهنم میروند. میکنند. کسانی که با سر به جهنم میروند در جهنم هم حالت پیشروندگی دارند، یعنی هر روز بر درکاتشون افزوده میشود، هر روز در بعر جهنم سیر میکنند و پایان هم ندارد. یعنی چنین نیست کسانی که با سر به جهنم میروند، چنین نیست که در نقطه متوقف شوند، توقف ندارند. به همین خاطره که شامل شفاعت شامل حال اینها نمیشود، بلکه اگر اینها به شفاعت برسن جز محالاته، به خاطر اینکه کسی به شفاعت دست پیدا میکنه که در جهنم باشد نه در جهنم فرو رود. آن که در حال فرو رفتن باشد در جهنم هم پیشرفت میکند، هر روز بر درکاتش افزوده میشود، هر روز بر سیئاتش افزوده میشود. آتش جهنم نسبت به اینها حالت خوردن، از بین بردن، محو کردن و مانند اینها رو نخواهد داشت. چطور اونجا رو میگفتیم که سیئه ای که سبب شود که انسان با سر به جهنم برود سیئه مطلق است، یعنی سیئه ای است که جز نازیبایی و زشتی چیزی نداشته باشد. در مقابلش حسنه ای که سبب اطمینان و آرامشی باشد که حتی از سور اسرافیل هم با خبر نشود، نه قبلش نه بعدش، بی خبر بی خبر باشد از همه سختی ها، اون هم حسنه مطلق است. اینجا هم همین گونه است که خدا غنی مطلق است، غیر خدا فقیر مطلق است. همچنان که خدا هیچ بهره ای از فقر ندارد، غیر خدا هم هیچ بهره ای از غنا ندارد. حالا بنده ای که این رو مییابد، این رو مشاهده میکند، به خیش که مینگرد جز سیاهی، جز فقر، جز ناداری چیزی نمیبیند، این بنده میخواهد این کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر ها، ناشایستگی ها رو یا بپوشاند یا محو کند و از بین ببرد. عالی ترش هم آن است که تبدیل به نیکی و زیبایی کند. میدونید که یه جمله تو پرانتز فقط خدمتتون عرض کنم که میدونید که اگه قرار باشه که مثلا یه ساختمان کهنه قدیمی رو تبدیل کنیم یه ساختمان نو، باید این ساختمان رو برش داریم، محوش کنیم، خرابش کنیم، بعد یه ساختمان جاش بسازیم. اگه قرار بشه یه ماشین مدل مثلا 50 رو اینو بخوام نوش کنیم، اینو باید از بین ببریم بندازیم کنار، این انداختن کنار، یا بالکل میندازیم کنار، یا یه در جدید براش میگیریم، یه اتاق جدید میگیریم، یه فرمون جدید میگیریم، این یه مدل تغییر دادن هست. یه تغییر دادن اینه که حالا این چجور میشه رو باید بمونه در جای خودش. این که اصلا این ساختمون قدیمی بدون تخریب، بدون این که اجزای کهنه و قدیمی و مستعملش از بین بره، خود این اجزای کهنه نو بشند، این ویژه خواصه. یه وقتی اینجوری که یه نفر دروغ گفته، این دروغش رو قرار اول پاکش کنند، پاک شد یه حرف حسابی جاش بنویسن، یه مدلشه. یه نمونه دیگر اینه که همین دروغ به هر دلیلی، یه جای دیگری سالیان گذشته اشاره داشتم خدمتتون، تا حتما برخیتون نشدین برخیم فراموش کردین، که گاهی اینجوری که یه فیلتر میگذارن در وجود این انسان، این بنده، اینم شامل حال همه نمیشه، که این دروغ وقتی که وارد این فیلتر که میشه، نقصهاش گرفته میشه، ضعفهاش گرفته میشه، نازیبایاش گرفته میشه، اونی که از این فیلتر عبور میکنه پاکی و طهارت و زیبایی و حسن و جمال خواهد بود. این تشبیه رو که همین امسان خدمتتون عرض کردم در همین زمینه، مثل این که یک آب شوری وارد این گیاه، این نهال خربوزه که میشه، آب شوره، ولی همینطور که عبور میکنه چه اتفاقی براش میفته؟ همون آب شور میشه خربوزه شیرین. میشه هم چیزی در وجود انسان بیفته؟ اگر اینجور نباشه اصلا همین کارا خراب باید بود که. بلکه قاعده و قانون اصلی بر این است که آدمی اگر اون فیلتر را، که حالا اسمش هم ایمان هست، اون تا درجات و ویژگی‌هاش بمونه، اگر انسان ایمان داشته باشه، آنچرا که از چشمش، از راه‌های ورودی بدنش در نفسش وارد میشه، در همین ورودش تبدیل به احسن میشه. اینا کسانی هستن که یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدیهاشو رو تبدیل به خوبی میکنه، نه اینکه پاکش کنی یه چیزی که جاش بیاره، اون که یا تکفیر یا غفران یا مانند آن هست، بلکه خود این عمل. خب بنده ای که به خود مینگرد جز ضعف و نقص و فقر و بیچارگی هیچی نداره، این میخواد که این ضعف ها و نقص ها رو از خدا بخواد که حداقل بپوشونه، دوم این که به گونه ای بپوشونه که هیچگاه برملا نشود و آشکار نشود، به تعبیر دیگر بیامرزد، تعبیر دیگرش اینه که یا مرحله دیگر اینه که اینه تبدیل به احسن کند، سو و زشتی را تبدیل به حسن و جمال کند. به چه وسیله امکان پذیر است؟ یکیش این بود که بعد از اینکه این جمله رو فرمود که انت المحسن و نحن المسیئون، تو خوبی و ما بد، تو زیبا و ما زشت. خب ما باید چی کار کنیم؟ ما اگر قرار باشه بگیم خدایا ما اینا آوردیم، مسیحی که چیزی نداره که در آغاز نمازها هم که سفارش شده بکنیم، هنوز که تکبیر نگفتیم و نیت نکردیم، یا محسن و قد اطاف المسیح، خدایا البته نمیخوام اینجور تعبیر کنم خدایا به گمانت، نه ما گمان هم نمی کنیم، دیگران هم گمان نکنن که چیزی داریم نزد خدا میبریم. من مسیحم، یک پارچه سیاه، یک پارچه فقر، یک پارچه ضعیف، یک پارچه گناه، اومدم نزد کسی که یک پارچه طهارت است، یک پارچه پاکی است، یک پارچه زیبایی و حسن و کمال و جمال است. خب حالا من اومدم، آیا چیزی آوردم یا نه؟ اگر چیزی آورده بودم معلوم بود که یک پارچه فقیر نیستم، یک پارچه ضعیف نیستم، مسیح نیستم، نقطه های پاک دارم. و حالا که بنده نقطه پاک، نقطه روشن، نقطه صاف ندارد، این فقره. پس حالا که من مسیحم تو محسن، خب چی داریم ببریم؟ میگیم نماز ما بردن، اینم جزء همون سیئات ماست. البته ما چون اون حدی نرسیدیم که بفهمیم عبادت یعنی چی، همین خمراست هم میشیم میگم باری کلا چه نماز خونده اصلا، نماز شگه دوتا صلوات بیشتر فرستاده باشه، یه تشویق داره، یه تأکید داره، یه تأیید داره، یه باری کلا همراهش داره. ولی اینا که نمازی که از این ذات، از این زبان، از این لب که به غیر آلوده است، نماز نیست. نمازی که از دلی برخواسته باشد که این دل در به غیر خدا هم آشنا باشد، به غیر خدا هم انس داشته باشد، اون دل نیست، اون گاراژ، اون خانه خدا نیست، اون مسافرخانه است، اون کاروانسراست، کاروانسرایی که هر کس می آید و می رود، اون در اون کاروانسرا نمی توان محبوب را راه داد، ویژه نمی توان باشد. بنابراین ما چون اونجوری نیستیم، خب طبعا همینقدر که دو تا کلمه حرف حساب هم که بزنیم متوجه قرار میگیریم انشاءالله. ولی بالاخره کسی به حد عبودیت رسیده، حرفای نیمه شبش این هست، این اسائل رو در وجود خودش میبینه، حسن و جمال و کمال هم در وجود خدا میبینه، در دست خود و در وجود خود هیچی نداره که عرضه کنه، بگه خدایا من این آوردم بفروشم، کالای برای فروش نداره، کالای برای هدیه و عطیه نداره، هیچی که قابل عرضه باشد نداره، باید چه کار کنه؟ یک راهش همین بود که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اون این بود که خدایا بدیهای ما رو با خوبیهای خودت بپوشان، از بین ببر، بپذیر هر چی رو که میتونیم بگیم. به تعبیر دیگه این که خدایا من خیلی بدم ولی تو که خیلی خوبی، بدیهای من به خوبیهای تو از هم در بشه، مقابله بشه. خدایا اگه من شایسته نیستم بیام درگاه تو، تو که شایسته هستی هوای ما رو داشته باشی که. خدایا من شایستگی دوستی با تو رو ندارم ولی تو که شایستگی دوستی با من رو داری که. خدایا من چون ضعیفم نمیتونم بیام، تو که قوی هستی میتونی بیای. خدایا من چون هیچی ندارم نمیتونم دست به سوی تو دراز کنم بگم اینو آوردم، تو که همه چی داری که میتونی. که این یه تعبیرش بود که در جلسه گذشته گفتیم که ما قبایح و زشتیهایمون رو به زیبایی خودت بپوشان. البته این جمله هم چون که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم تعابیر و معانی دیگر هم داره که گاهی برخی از مواردش هم به ظاهر ازش بگذریم شاید راحت تر باشه و پیامد و بازتاب کمتری خواهد داشت. بالاخره اینجوری که زیبایی های خداست که قرار بر این است این زشتی ها رو نه فقط بپوشاند بلکه این زشتی ها رو زیبا سازد. هر کسی در این عالم زیبا شده است از خودش هیچ نداشته است. زیبا رویان عالم، مهرویان عالم، پریروخهای عالم پریروخ شدن به خاطر یک جلوه از اون پریروی بی حد و اندازه دارند، نه اینکه چیزی از جایی آورده باشد. حسن یوسف اگرچه حسن یوسف است اما پرتوی است از اون حسن ازلی. حمد محمود نیز اگرچه حمد محمود است علی، این هم جلوه است از اون الحمدلله رب العالمین. اون که رایت هم دارد و پرچم ستایش را در همه عالم هستی برافراشته است، به گونه ای که هر کسی در هر کجای عالم ستودی ستایشی به زبان آورد، کلمه زیبایی به زبان آورد، به او گفته است به خاطر آن پرچمی است، اون پرچم هم نشانی است از اون زیبایی بی حد اندازه ذات اقدس اله، هر که هر چه دارد از او دارد. حال که این چنین است، پس بنابراین می توانیم بگیم که مثل میمونه که یک جمعی مریضن میخوان قرار شفا پیدا کنن، میخوان معالجه بشن، میگه مثلا به پزشکش، به دکترش میگه که آقای دکتر مثلا پزشک من دلدرد آوردم، خب از او چی میخواد؟ او هم میگه خیلی خب مثلا یه مشتم بزنم گردنتم درد بگیره. نه من دلدرد آوردم، از تو شفا میخواهم، اگر شفا نمیخواهم دارو میخواهم، دوا میخواهم، میخواهم تو به کمالت، به جمالت، به احاطت، به مهارتت، به اطلاعاتت، به اونها این دل درد و برطرف کنی. البته چون در این رفتارهای عمومی مثلا در اصل ما اینجور هست که ما دلدرد را همراه با یه پول میبریم تا هم متقابلا این پول رو برداره، دلدرد هم برداره، یه دل سالم به ما بده. ولی حقیقت مطلب که اینجور که نیست. ما این دل دردناک را، این چشم ضعیف را، این گوش سنگین را به او میدهیم تا او به لطف و عنایت و مهارت و تخصص و آگاهی و اطلاعات و دلسوزی و شفقتش این را برطرف کنه. در مقابل خدا ما چی رو بریم؟ در مقابل خدا که غیر از این اصلا راهی نداره. که کی میتونه بگه که خدایا من این تن ناسالم رو آوردم، اینم پولش، اینم پول ویزیت و معاینش، شما معاینه کردی؟ هم چیزی امکان پذیر نیست. که این مربوط به جلسه گذشته بود و عرض کردم خدمتتون که حالا اگر یه وقتی توفیق داشتیم، هم بنده عمری داشتم و هم شما هم انشالله که توفیق داشته باشید و عمر طولانی و حالا هر کجا که بودید انشالله، اگه این دعا رو به آخر رسوندیم وقتی یه بار دیگه برمی‌داریم از اول چیزای دیگه دربارش خواهیم گفت. ولی حالا این یک حدی رو که شروع کردید ببینیم اصلا تمام میشه یا نمیشه. خب اون حرف گذشته رها کنیم. جمله بعدی اینه که خدایا من یه چیز دارم، تو هم یه چیز داری. من چی دارم؟ جهل دارم، تو هم جود داری. ارتباط می این دوتا با هم دیگه را حالا فعلا رها کنیم که یه بحثای دیگری باید مطرح کنیم. شاید یه جای دیگری بعد از این که حالا فرمودن که محبت رو قرار شده که صحبت کنیم، حالا محبت تمام بشه، شاید یه ریزکاریه که اینجا رو کدام میشه موضوع مستقل بود، اونم درباره صحبت کنیم. خدایا من جاهلم. جهل به معنای ندانستن نه، جهل به اون معنی که در روایت اومده که جهل سپاهی دارد، این صفات و ویژگی ها، کشش ها، غرایز و مانند اون که انسان را میل به طبیعت، میل به زمین، میل به سقوط، میل به پایین پای عالم ایجاد میکنه و گرایش میده و بالاخره میکشونه اون طرف، اینا سپاه جهل هم. در مقابل جهل عقل است. خدایا من جاهلم و تو جواد. از جاهل شما هیچ انتظار نداشتید کار درست انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه کار درست یکی علم میخواهد به درستی کار، دوم همت میخواهد و بعد هم بالاخره تحریک شدن یکی از حالا اون قوه عامله به تعبیر حکمت عملی و مانند اون کار رو انجام بده. کسی که اصلا نمیداند خوبی چیست و بدی چیست، اگر کاری هم که انجام بده چون نمیشناسه کارش خوب نیست. کار خوب آن است که عالم انجام بدهد. اگر شانسی باشه مثلا بوق زدن خوب باشه، خب ماشینم که بوق میزنن که، اگر حرف زدن خوب باشه، ولی ناآگاهانه کلاغارم که بارگار میکنن که، درختارم که شاخهاشون به هم میخوره صدا میکنه، خشخش برگ هم میرم یعنی سخن گفتن هست، شرشر آب هم میرم سخن گفتن هست، چرا اونها رو نمیگین خوبه نمیگین بده؟ البته ممکنه با گوش ما سازگاری داشته باشه، اما حکم بد خوبیش نمیکنیم. حکم بد خوبی، حسن و قبحش مربوط به اینه که آن کس که این صدا از او خارج میشود، این کلمات از زبان او برمیآید، به این سخنان آگاهی داشته باشد، عالم باشد. بنابراین غیر عالم هر چی بگوید، هر چی کند، ولی اینکه به ظاهر خوب باشد، خوب نیست. یعنی اگر کسی که مثلا فرض بفرمایید که رفتیم در یه جایی نشستیم، در قصه ها و تاریخ ها میشه که دید یه جایی دیدیم گفتیم یه چند تا سنگ اینجا بگذاریم، یکی دیگه میاد میگه این چند تا سنگ رو از اینجا برداریم. اگه این دو تا عالم باشن کار هر دوشون پسندیده است. اگه عالم نباشن تو نشسته گفتار چند تا سنگ اینجا هم باشه بگذاریمش بی دلیل. این که اینو بنویسیم، اینو بگیم، عالم است که چون میداند چه میکند، به چه انگیزه، به هدفی، کار ممکنه خوب باشه چه بد باشه. ولی اگر جاهلی انجام بدهد، این نه خوب است نه بد است، بلکه اگر درست بگیم بد است. چون جاهل به خاطر جهل است انگیزه متعالی نمیتواند داشته باشد. پس من میشم جاهل. وقتی جاهل که شدم انگیزه متعالی نمیتونم داشته باشم، فهم و معرفت نمیتونم داشته باشم، فعل رو به کار رو نمیشناسم، هدف و پایانش رو نمیشناسم. بنابراین اگر انگیزه هم باشه انگیزه های غریزی خواهد بود، انگیزه های حیوانی بود. من جاهل و تو جواد. نمیگم تو عالم، تو جواد. فقط یه اشاره خدمتتون داشته باشم که چرا اینجا حقش این بود که بگی من جاهلم تو عاقل بر طبق روایات، یا بگم من جاهلم تو عالم. ولی ما اینجا نمیخوام بگیم که تو کارات خوبه من کارام بده. میخوام بگم خدایا این نقص ها و ضعف ها و کارها و زشتی ها که میبینید اصلا غیر از این مگه از من انتظار هست؟ انتظاری که از بنده ضعیف ذلیل حقیر مسکین داریم چیه؟ ضعیف باید کاری ضعیف باشه، فهم ضعیف باشه، درک ضعیف باشه، انگیزهاش متناسب باشه. این کوزهی که درش جهل ریختن، آنچه که از او برون تراود چه خواهد بود؟ کار جاهلانه، بوی جاهلانه، بلکه تعفن جاهلانه، و مشابهان مزه های جاهلانه. این وجود اینجوره. حالا این تقاضا رو چی داریم؟ تقاضا داریم خدا یاد درسته که این کوزه در آن اصل نیست، ولی همه اصل های عالم به دست توست. اصل ها رو تو اصل ساختی، کوزه های اصل رو هم تو اصل پر کردی، اون کوزه هایی هم که درش رو مر زدی و خط کردی اونها رو تو انجام دادی. بنابراین به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم که هر خواسته ای که بنده داشته باشد به درگاه خدا که پیش میره باید متناسب با اون خواسته خدا را بخواند. مثلا کسی که به دنبال علم میرود باید یا علیم بگوید، کسی که دنبال بزرگی میرود باید دنبال یا کریم برود. اگر کسی ضعیف است، چنان که در توصیه ها و ذکر هایی که یادآوری میکنن، کسی که ضعیف است از عهده خودش بر نمی آید تا چه رسد به از عهده شیطان بر آمدن، سفارش کردن که یا قوی بگویید و مکرر بگویید، آنقدر یا قوی بگویید تا قدرت پیدا کنید، قوت پیدا کنید، نخست بر خود مسلط شوید، آنگاه بر شیطان مسلط شوید، هم شیطان انس و جن همه اونها. پس هر چرا که میطلبیم تقاضاها رو نگاه کنید، به همون باید مراجعه کنید. به تعبیر خیلی عرفی نگاه کنید، اگه کسی چشمش درد میکنه میشه که مثلا نزد پزشک عمومی بره، کسی که گوشش درد میکنه پیش چشم پزشک بره، اون کسی که مثلا معدش درد میکنه پیش مغز اعصاب بره، اون کسی مغز اعصابش ایراد داره پیش متخصص مو بره. چطور اینجا هر مشکلی داشته باشیم متناسب با این مراجعه میکنید؟ در دعا هم اینجوره که هر مشکلی و ضعفی و نقصی در وجود خودمون میبینیم باید به متخصصش که یکی از اسماء الهی است مراجعه کنیم. ما که جاهلیم، یعنی تهی هستیم، خالی هستیم، نه فهمی نه معرفتی نه عمل مناسب داریم، باید از نزد یک نفر مراجعه کنیم که عمل نداشته رو بهمون بده، استعداد نداشته رو بهمون بده، ضعف های داشته رو برطرفش کنه. بنابراین و ایو جهلن یا رب لا یسعه وجودک، کدام جهل است؟ البته وقتی گفتیم ما جاهلیم یعنی صفر صفر، حالا این صفر صفر میخواد نزد خدا بره یه چی بگیره؟ خدایا کدام جهل است، کدام نقص است، کدام ضعف است، کدام فقر است، کدام نداشتن است که در درگاه جواد تو و جود بی حد و اندازه تو بیاید و برطرف نشود؟ کدام ظرف خالی است که در حضور تو بیاید و جود بی حد و اندازه تو پر نشود؟ کدام خزانه است، کدام اقیانوس خشکیده است که در حضور تو بیاید و از لطف و مهر و محبت و جود بی حد و اندازه تو مالا مال و پر نشود؟ چنان شود که اگر موجی از آن برخیزد همه عالم را سیر سازد و سیراب سازد. آیا میشه مثلا اینجور باشه که بگیم آه تو که اومدی کار از کارت گذشته؟ هیچ کس نیست که کار از کارش گذشته باشد. هیچ کس نیست که وقتی به خدا مراجعه کنه جواب رد بشنود، ولو جهلش عالمگیر باشد. وجود آدمی عالمی است، به تعبیر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر، خیال نکن کوچیکی ها، این قد اندازه نکن 50 کیلو 60 کیلو 1 متر 50 1 متر 70 1 متر 80، این نگاه نکن، به دلت نگاه نکن که یه خبر جدید بهت میدن ناراحت میشی، یه خبر جدید بهت میدن خوشحال میشی، این لحظه به لحظه در تغییر تبو اینا نشان دهنده کوچیکی آدمه. میگه با همین کوچکیت عالمی در وجود تو هست که بی حد و اندازه است. به همین خاطر که این انسان عالمی است بی حد و اندازه، کمترین خانه ای که در قیامت و در بهشت به مؤمن بدهن ارزش ارز زمین و آسمان است. طول آن را هیچ کس نمیتواند جمله ای بر زبان بیاورد. نه اینکه بهشت ارزش زمین و آسمان است، خانه مؤمن ارزش زمین و آسمان است، یعنی بی حد و اندازه، چون مؤمن خودش ارزش زمین و آسمان است. چون مؤمن حد و اندازه ندارد، هیچ عالمی هم گنجایش مؤمن را ندارد مگر اینکه اوسع از او باشد، گسترده تر از وجود مؤمن باشد. حالا خدایا این ضعف و این نقص و این کوچیکی رو بالاخره جهل آوردم، یک جهل آوردم، دوم خدایا یا رب نزد تو آوردم. این اسمایی که میخونی ملاحظه فرمی رب است. خدایا جهل آوردم ولی تو ربی، تو صاحب منی، صاحب این جاهل تویی. بگم خدمتتون یا نه، اینا این دو تعریض هم البته به تعبیر ما که عوامانه فکر میکنیم تعریضه، و الا به زبان اولیا خدا یقینا معنا چیز دیگر هست، ولی به زبانهای تعریض هم هستا. مثل این میمونه که یه بچه بگه که مثلا به پدرش بگه که بچه خنگت اومده، بچه نااهلت اومده، این نااهلت اومده، بچه بی عقلت اومده، یعنی پدر جان مادر جان این بچه اگر ناقصه خیلی تو هم بی ارتباط نیستی. ها همینقدر کفایت میکنه دیگه. بیشتر از این رو اگر بخوام بگیم که وقت ما داخل زبانمون تعریض داره، یعنی گوش و کنایه داره، این چیزا رو که در حضور خدا گفتم. ولی بالاخره وقتی میگیم که ایو جهل میارب، ای مالک من، ای صاحب من، ای همه کاری من که من هر چه دارم از تو دارم، دست خالی آمدم، یعنی این دستای خالی به تو هم ارتباط داره. اگه این دستو پر کرده بودی که دست خالی نبود، اگه تو این وجود رو پر کرده بودی که جاهل نبود. این خزانه خالی تو آوردم، این خزانه خالی تو اگه پر کرده بودی که خزانه خالی نبود. خدایا کدام خزانه خالی، کدام جل، کدام ظرف خالی رو میتوان نزد تو بیاوریم و تو هم مالک ما باشی و صاحب ما باشی؟ ولی لا یس وجود و جود تو آن را پر نکند. آیا چنین چیزی میتوان پیدا کرد یا نه؟ خب به نظر میاد که این 20 و 20 دقیقه شده، باز جملات مون. به نظر میاد این 4-5 هفته رو چاره‌ای نداریم تا اول مطلب رو صحبت کنیم. حالا انشالله هر جور خدا بخواد پیش بیاد و این چند جمله رو در جلسات آینده توضیح میدم خدمتون. و بازم اون اول سال امسال، اول سال تحصیلی اشاره کردم خدمتون، اگر به نظرتون موضوع مناسبی رو که بیشتر مورد توجهتون باشه و رغبتتون باشه اگر یادآوری بفرمایید، خب سعی میکنم که مطالب در اون زمینه خدمتتون عرض کنم. ولی بالاخره این چند جلسه رو درباره این دنباله تا اول مطلب رو برسونیم تا بعد ببینیم چه باید بگیم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دلهای ما را خانه ویژه و مخصوص خودت قرار بده. پروردگارا همراهی و همنشینی و مصاحبت و معیت با حبیبت را نصیب همه ما بفرما. خدایا مالک ما تویی، صاحب ما تویی، همه کاره ما تویی. خدایا ما را آنچنان که در شأن توست بساز و در مسیر خودت قرار بده. به نبی و آله صلوات و علیه بفرمایید.